رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 شب به وقت کابل است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز جمعه 26 جون سال 2015 میلادی که برابر است با 5 سرطان سال 1394 هجری خورشیدی را با سرخط چند خبر از همکارم خالد مفتون آغاز میکنیم.
کشته شدن 27 نفر در حمله دهشت‌افکنی در تونس، حمله انتحاری بالای مسجد شیعان در کویت و حمله بالای فابریکه در فرانسه.
پس از تقدیم خبرها این گزارش ها را برای شما برگزیده ایم. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که 54% کل مواد مخدر در 10 ولسوالی آن کشور تولید می شود. گزارش سالانه ایالات متحده به دولت اسلامی و حکومت داری ضعیف را مقصر مشکلات حقوق بشری در سال 2014 خوانده است و همچنین نگرانی جامعه جهانی در مورد صحت ادای خشکسالی در کره شمالی. پس از نشر خبرها و گزارش‌ها، برنامه صحی رادیو آشنا صدای امریکا را فراموش نکنید. امید که تا پایان ما را همراهی نمایید. مشروع خبرها را من میرویس رحمانی و همکارم خالد مفتون تقدیم می‌کند.
با تقدیم سلام مجدد. مقامات تونسی میگویند که حداقل 27 نفر به شمول شهروندان خارجی در نتیجه حمله دهشت‌افکنی در نزدیکی هتل واقع در سواحل مدیترانه کشته شدند. مقامات وزارت داخله تونس گفتند که افراد مسلح بالای ساحل در نزدیکی هتل امپریال مرحبا در شهر سوس حمله‌ور شدند، جایی که بیشتر شهروندان اروپایی و آمریکایی از آن جا دیدن میکنند. بر اساس گزارش ها قوای امنیتی بر این حمله پاسخ دادن و حداقل یک فرد مسلح تا حال کشته شده است. یکی دیگر از افراد مسلح از محل فرار کرده است و بر اساس گزارش ها هنوز هم در حال فرار است. تا حال در مورد جزئیات این حمله گزارشی در دست نیست.
گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجار مرگبار روز جمعه را در مسجد شیان در مرکز کویت به دوش گرفت. شرح بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
یک گروه وابسته به گروه دولت اسلامی که به نام ولایت نجد مسما است، مسئولیت حمله بالای مسجد امام صادق را بر عهده گرفته است. شخص حمله کننده مواد انفجاری خود را در داخل مسجد زمان انفجار داد که نمازگزاران مصروف ادای نماز جمعه بودند. گروه ولایت نجد همچنان گفته است که حملات مشابه را در مساجد شیعیان در هفته های اخیر در عربستان سعودی نیز سازماندهی کردند. گروه دولت اسلامی مسلمانان شیعه را به مثابه بدعتکاران تلقی می کند. به تعقیب این حمله مرگبار، شیخ سبا الاحمد السبا امیر کویت از محل حمله دیدن کرد.
هزاران نفر از اقشار مختلف ولایت دایکندی با راه اندازی مظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفتشان را با تقرر معصومه مرادی والی جدید آن ولایت ابراز کردند. مظاهره کنندگان از حکومت وحدت ملی خواستند عبدالحق شفق والی پیشین آن ولایت و یا شخص دیگری را به حیث والی در دایکندی مقرر کنند. امین لحظه ظفر بایمانی همکار ما روی خط تلفن است. آقای بایمانی، بگوین که چی کسان مخالفتشان را در مقابل تقرر معصومه مرادی داشتند و چی کسان موافق بودند؟
بله، با سلام خدمت شما همکارای گرامی و شنونده عزیز. مخالفین خانم مرادی اشخاص و افرادی هستند که خانم مرادی را کم تجربه میخوانند و میگن که سابقه کار در مدیریت و رهبری ولایت را نداره و همچنان موضوع مهم دیگه که اینجا نهفته است، از لحاظ من فکر میکنم از لحاظ حزبی بعضی موضوعات هستند که کسانی که از لحاظ حزبی مخالف هستند با اونا خانم مرادی را نمیخواه و موافقین کسانی هستند که مصاحبه‌ای که من امروز با مردم داشتم اونا میگن که خانم مرادی یک زن است و تا هنوز او به اصطلاح بک‌گراند یا پس‌زمینه خراب نداره در کار اداره و منیجمنت و میتونه بودجه و به اصطلاح توجه بیشتر دولت افغانستان و همچنان جامعه جهانی رو در قسمت جلب کنه و کارکرد موثر و مفیدی را در ولایت دایکندی داشته باشه.
به صورت مشخص کدام احزاب مخالف تقرر خانم مرادی است؟
بله، احزابی که مخالف هستند از جمله احزاب حزب انسجام افغانستان، حزب انسجام است و موافقین شامل احزاب مختلف میشه، شامل مردم عام میشه که امروز ما واکنش های از اونا را در تظاهرات که داشتن از نزدیک میدیم.
تشکر آقای بومینی.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. نظامیان افغان ادعا میکنند که ولسوالی و آنتوایگل نورستان را دوباره از طالبان تصرف کردند. طالبان مسلح ساعت 9 صبح روز جمعه پس از حملات گروهی ولسوالی و آنتوایگل نورستان را تصرف کردند. مقامات محلی افغان در ولایت نورستان میگویند که حمله کنندگان منازل مسکونی مردم محل را نیز با آتش کشیدند. شرح بیشتر را از ضیاءالرحمن حسرت میشنویم.
دگروال محمد نومان هاتفی سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب بر رادیو آشنا گفت که نیروهای هوایی و زمینی افغان ساعت 4 عصر روز جمعه قادر به بازپسگیری ولسوالی سقوط شده وانتوایگل ولایت نورستان شدند.
آخرین مقامات مخالفین در ولسوالی وانتوایگل از بین رفت و البته ولسوالی بدون مشارکت یا مسائی مشترکی نهاد سکتور امنیتی فقط صرف یک کندک ششم لوای دوی قلوردوی دستر یک سیلا با وسته که در بین راه کمین ها وجود داشت، چندین پل ها را منگذاری کرده بودن، مقاومت دشمن وجود داشت، تماما مقاومت دشمن از بین برد و ولسوالی وانتوایگل از وجود مخالفین ساعت 4 امروز تصفیه شد.
اما سادلا رئیس شورای ولایتی نورستان این ادعا را نمیپذیرد. میگوید وانتوایگل هنوز بازپسگیری نشده اما نیروهای افغان در 1 کیلومتری آن حضور دارند و درگیری به شدت ادامه دارد.
بر اساس گزارش گروه ناظر منازعات، جنگجویان گروه دولت اسلامی در جریان حمله بالای شهرک کردشین کوبانی حداقل 146 غیر نظامی را کشتند. شرح بیشتر از همکارم رویا زمانی.
جنگ اوایل روز پنجشنبه زمان آغاز شد که جنگجویان گروه دولت اسلامی با استفاده از لباس سربازان کردی موتر مملو از مواد انفجاریشان را در نزدیکی مرز ترکیه انفجار دادند. ریمی عبدالرحمن رئیس گروه ناظر حقوق بشر مستقر در لندن با تایید رقم تلفات به صدای امریکا گفت که جنگ تا اوایل صبح روز جمعه همچنان ادامه داشت. بر اساس گزارش گروه ناظر حقوق بشر مستقر در لندن، این دومین قتل عام بزرگ غیر نظامیان است که بعد از آغاز منازعه در 3 سال گذشته در سوریه صورت گرفته است.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را میشنوید. فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه میگوید یکی از مظنونین حمله دهشت افغانی و انفجار در یک فابریکه گاز آن کشور بازداشت شده است. در حمله روز جمعه که در نزدیکی شهر جنوب شرقی لیون به وقوع پیوست کم از کم یک نفر کشته شد. بر اساس گزارش ها سر یک انسان که در دروازه فابریکه همراه با بیرقی که دارای نوشته عربی میخکوب شده بود پیدا شده است. آقای هولان گفت بدون شک این یک حمله دهشت افغانی بود. تا حال جزئیات این حمله روشن نشده اما رئیس جمهور فرانسه گفته است که کم از کم 2 نفر دیگر در آن حمله زخمی شدند. بر اساس گزارش پس از وقوع حمله فرانسه تحقیقات دهشت افغانی را در مورد آن رویداد آغاز کرده است.
در نتیجه حمله تندوان الشباب بر پایگاه قوای آفت صلح اتحادیه افریقا در شهر جنوبی لیگو در سومالیا احتمالاً 10 سرباز قوای آفت صلح کشته شدند. شاهدان میگویند که یکی از حمله کنندگان روز جمعه یک موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی دروازه اصلی پایگاه منفجر ساخت و به تعقیب آن جنگ آغاز شد. سخنگوی الشباب ادعا کرده است که تندوان آن گروه بیش از 50 سرباز اتحادیه افریقا را کشتند. ولی منطقه شابالی نیز تایید کرده است که قوای حافظ صلح افریقا تلفات قابل ملاحظه را متقبل شدند.
و ستر محکمه ایالات متحده روز جمعه حکم داد که همجنسگرایان حق دارند در هر یکی از ایالتهای پنجاگانه امریکا ازدواج کنند. این اقدام به مسابقه یک پیروزی تاریخی برای جنبش همجنسگرایان امریکایی تلقی می گردد. بر اساس حکم محکمه، قانون اساسی ایالات متحده متضمن حراست مساوی از حقوق افراد است. بنابراین بر اساس قانون ایالت ها نمی توانند ازدواج همجنس گرایان را منع قرار دهند. در حال حاضر همجنس گرایان زن و مرد در 36 ایالت و شهر واشنگتن دی سی حق ازدواج دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در صفحه توییتر خود نوشته است که امروز گام بزرگی در راستای مساوات برداشته شده است. حالا به گفته آقای اوباما مثل هر کسی دیگر همجنس گرایان مرد و زن حق ازدواج دارند. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
سلام شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که 54% کل مواد مخدر افغانستان امسال در 10 ولسوالی تولید شده است. این ولسوالی ها در ولایت قندهار، هلمند، فرا و اورزگان موقعیت دارند. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید ناامنی و اقلیم مساعد در این ولایت از دلایل است که بیشترین کشت کوکنار در این ولایت صورت گرفته است. تفصیل بیشتر در مورد را در گفتگوی میشنوید که فوزی احسان، خبرنگار محلی رادیو آشنا با ذبیح‌الله دائم، مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر انجام داده است.
دائم صاحب محترم، وزیر مبارزه با مواد مخدر اعلان کرد که امسال تمرکز اصلی را بالای 10 ولسوالی میکنه که در اوجا بیشترین مواد مخدر کشت شده. لطفاً بگویند که این ولسوالی ها کدام ولسوالی ها هستند و در کدام ولایات؟
این ولسوالی ها عمدتاً در ولایت قندهار، ولایت هلمند و ولایت اورزگان و فرا وجود داره. ولسوالی میوند در ولایت قندهار است، حدوداً 4 یا 5 ولسوالی در ولایت هلمند است، دو ولسوالی در ولایت فراس، یک یا دو ولسوالی در ولایت اورزگان است. حدود 54% کل کشت افغانستان در این 10 ولسوالی صورت میگیره. ما پلان داریم تا با همکاری وزارت های زیربط امنیتی و همچنان مقامات محلی توجه و تمرکز عمده خود بالای 10 ولسوالی داشته باشیم تا بتانیم حداقل 50% کشت کوکنار در سال آینده ما تحت کنترل و از بین برده باشیم.
دلیل چی بوده که ولسوالی ها کشت بیشتر شده؟
حدود 12 سال گذشته ما در ولسوالی ها شاید ناامنی بودیم. بیشتر جنگ، ناامنی و حضور مافیا و حضور مخالفین دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این نقاط بیشتر بوده و نقاط هستند که بیشتر آسیب پذیر هستند. علاوه بر از او، از نقطه نظر اقلیم برای مافیا مساعد است و توجه خود در این نقاط داشتن تا بتانند که همون کشت را که انجام میتن حاصل بهتر و بیشتر به دست بیارن.
چی تضمینی وجود داره که وقتی که شما توجه را تمرکز به این ولسوالی کنین، کشت در دیگه ساحات بیشتر نشه و گسترش نیابد به دیگه ولایات و ولسوالی هایش؟
ما علاوه بر این که به این ولسوالی توجه داریم، ببینین از 132 ولسوالی در 41 ولسوالی حدود 94 تا 96% کشت کوکنار صورت میگیره. 41 و حدود 91 ولسوالی دیگه کمتر از 5% کشت کوکنار صورت میگیره. بر علاوه ای که ما توجه خود بالای 10 ولسوالی و 41 ولسوالی داریم، کوشش و نهایت سعی خود را و تلاش خود را به خرج میدیم تا 91 ولسوالی که کشتی که با پیمانه 100-150 هکتار صورت میگیره، ما ای ولسوالی ها را تحت کنترل داشته باشیم تا ولایت بیشتر را در سال آینده ماری از کشت کوکنار در افغانستان داشته باشیم.
موجودیت و گسترش حضور گروه های مثل داعش در ولایات مختلف که شما هم گزارشش را نمیشنوین، بدون شک چقدر تانسته در افزایش کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر کمک کنه؟
داعش پدیده است که امسال به وجود آمد، به میان آمد. فعلا ما در مرحله قرار داریم که کوکنار تقریبا حاصل خود داده. ما در سال آینده ببینیم که داعش چی خواد کردن در نقاطشان. و در ساعاتی که آسیب پذیر است از طرف داعش. حال قبل از وقت است که ما در این رابطه صحبت داشته باشم.
ما گزارش هایی داریم که طالبا بیشترین منابع تمویلشان از این طریق مواد مخدر است. آیا گزارش هایی دریافت کردین که داعش هم از این طریق پول دریافت کنه؟
سرویی که نزد ما وجود داره سالانه حدوداً متفاوت است، بین 155 الی 400 میلیون دلار طالبا از درک هاشور و بعضی مسائل دیگه از مواد مخدر به دست میارن. اما ارقام را یا راپورهای را که داعش در بعض نقاط دی قسمت دستاور داشته باشند فعلا دست نزد موجود نرن. طبعا مخالفین از راه مختلف و از طریق های مختلف کوشش میکنن تا جنگ خود تداوم ببخشن و از راه مختلف کوشش میکنن که منبع اقتصادی به خود و به جبهات خود مایا بسازن تا یک جنگ طولانی را راندازی کنن.
با برآمدن نیروهای بین المللی از افغانستان کمک ها هم در بخش های مختلف کاهش یافته. آیا در بخش مبارزه با مواد مخدر هم کمک ها متاثر شده، کم شده؟
طبعا چالش های وجود دارد. ای ارسم برنامه‌ای را که قبلا راه‌اندازی می‌شد به پیمانه یک اندازه کاهش در برنامه با میان آمده در قسمت آگاهی دهی در بعض برنامه‌های دیگه ما. اما چالش مواد مخدر چالش نیست که تنها یا صرف مربوط به افغانستان و مردم افغانستان باشه. از مواد یا کشت کوکنار که در افغانستان صورت می‌گیره تقریبا بیشترین کشورهای جهان و منطقه سیاسی پذیر است. ما امیدوار هستیم که در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر یک همکاری و یک کمک منطقی و فرامنطقی را داشته باشیم تا بتوانیم در
آیا چنین کمک هایی به شما از جای تعهد یا امیدواری داده شده؟
متاسفانه فعلا کمک هایی که جریان داره صرف از طرف ایالات متحده آمریکا و کشورهای انگلستان است. ما در چند پیش شما شاید بودین که دولت ژاپن هم تعهد خود اعلان کرد در قسمت مبارزه علیه مواد مخدر. ما امیدوار هستیم کشورهای دیگه هم در این عرصه تعهد داشته باشند و مبارزه و کمک را در این عرصه داشته باشند.
ممنون تان آقای دائم از توضیحاتتان.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی باید گفت که برنامه های تلویزیون آشنا که از ساعت شام 6 شام همه روزه نشرات دارد، حالا به خاطر ماه مبارک رمضان ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان نشر می شود. در ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا، گزارش 2014 حکومت ایالات متحده در مورد رعایت حقوق بشر، گروه های دهشت افغان، افزایش درگیری و همچنان فساد و حکومتداری ضعیف را به عنوان مشکلات کلیدی در سراسر جهان برجسته ساخته است. در همین حال این گزارش بازگو کننده برخی پیشرفت ها نیز می باشد. در این گزارش بر علاوه سایر کشورها به وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 2014 نیز اشاره شده است. مری السن سلینز خبرنگار صدای آمریکا جزئیات بیشتری در مورد گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده حاکی از افزایش گروه های افراطی مانند گروه دولت اسلامی، سرکوبی چهره های مخالف سیاسی در شماری از کشورها از جمله مصر و افزایش قابل ملاحظه درگیری ها در مناطق چون شرق اوکراین می باشد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می گوید همچون رویدادها 2014 را از نگاه حقوق بشر به سال پرازمون و دشوار مبدل کرد. او می گوید پیام عمده گزارش این است که مردم کشورها زمان از حقوق کامل برخوردار بوده و از آزادی هایی که مستحقان هستند بهره‌مند می گردند که حکومت هایشان تطبیق حقوق بشری را رعایت بکنند. در این گزارش گروه دولت اسلامی و سایر گروه های افراطی برای جنایت مخوف، بحران های انسانی و بیجا شدن میلیون ها تن در سوریه و عراق مقصر شناخته شدند. گزارش بیفزاید که فساد اداری و حکومتداری ضعیف در افریقا زمینه مناسب را برای فعالیت‌های دهشت افغانی گروه‌های مانند بوکو حرام و الشباب ایجاد کرده است. آقای کری میگوید زمانی که حکومت اعتماد خود را از دست می‌دهد، سایر نیروهای متخاصم همواره تلاش می‌کنند تا این خلا را پر کنند. در اروپا روسیه همواره تلاش می‌ورزد تا رسانه‌های آزاد، جامعه مدنی و صداهای مخالف سیاسی را سرکوب کند. در آسیا،
در این گزارش چین و تایلند متهم به سرکوبی آزادی های مدنی شده است. خشونت گسترده به شمول حملات بر غیر نظامیان و کشتار افراد وابسته به حکومت توسط گروه های شورشی مسلح، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، خشونت هدفمند و تبعیض اجتماعی علیه زنان و دختران از موارد می باشند که وزارت خارجه ایالات متحده از آن به عنوان عمدترین مشکلات حقوق بشری در افغانستان نام برده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا می افزاید که نادیده گرفتن حاکمیت قانون و همچنان معافیت از مجازات ناقضین حقوق بشر هنوز هم در افغانستان ادامه دارد. در آمریکای لاتین، ونزوئلا به خاطر آزار اذیت و حبس منتقدان حکومتی به نقض حقوق بشر متهم شده است. در گزارش سالانه 2014 ایالات متحده، سایر حکومت‌ها چون در ایران، اریتریا، ایتوپیا و عربستان سعودی در هدف قرار دادن خبرنگاران، وبلاگ نویسان و منتقدان میانه رو متهم شده است. با این حال مقامات آمریکایی چون تام ملونسکی، معاون وزارت خارجه ایالات متحده میگویند در حالی که سرکوبی ها علیه جوامع مدنی که خواهان تغییرات هستند نگران کننده است، اما در این گزارش پیشرفت های نیز ذکر شده است.
او میگوید این گزارش می تواند برای بسیاری حکومت های استبدادی به مثابه یک تهدید تلقی شده و مایوس کننده باشد.
یکی از دلایلی که در کشورهای چون روسیه، چین، آذربایجان، ایتوپیا و غیره نقض حقوق بشر در حال عقب گرد است، نتیجه کارکردهای بسیار مؤثر فعالین است که جهان را به سمت ارج گذاری بیشتر از آزادی های دموکراتیک سوق می دهد. در همین حال آقای کری ابراز امیدواری می کند که نشر این گزارش ممکن در برخی از مناطق آسیب پذیر منجر به تغییرات عمده در وضعیت حقوق بشر شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی، شما مطالب جالب رادیو آشنا صدای آمریکا را در صفحات فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari و همچنان وبسایت رادیو آشنا با آدرس dari.voa.com دنبال کرده می توانید. و در ادامه گزارش های این ساعت، کره شمالی ادعا نموده است که آن کشور با بدترین خشکسالی طی 100 سال اخیر روبرو می باشد، اما نگرانی های وجود دارد که آیا این ادعای کره شمالی همسو با حقیقت است یا خیر. براین پدن خبرنگار صدای آمریکا از سیول پایتخت کره جنوبی گزارش می‌دهد که هرچند جامعه جهانی با پیشنهاد کمک‌های بیشتر غذایی به این ادعای کره شمالی واکنش نشان داد، اما منتقدین می‌گویند که ممکن پیونگ یانگ به خاطر کاهش تأثیر تعزیرات اقتصادی که به خاطر برنامه اتمی و سایر اعمال تحریک‌آمیز علیه آن کشور وضع شده در مورد خشکسالی مبالغه کرده باشد. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
ملل متحد در ماه جاری میلادی در مورد بروز خشکسالی شدید که ممکن سبب کمبود وسیع مواد غذایی در کره شمالی شود، زنگ خطر را به صدا در آورد. سازمان غذا و زراعت ملل متحد تخمین می‌زند که ممکن میزان محصولات زراعتی اصلی چون کچالو، گندم و جو تا نصف کاهش یابد. این در حال است که در هفته جاری زید راید الحسین، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، از رهبری کره شمالی به خاطر ارتکاب بدرفتاری و جنایات سیستماتیک علیه مردم آن کشور انتقاد کرد و در مورد احتمال بروز یک قحطی دیگر در کره شمالی نگرانیش را ابراز کرد.
The people of the DPRK are currently facing the consequences of.
مردم جمهوری دموکراتیک خلق کره ظاهرا با بدترین خشکسالی روبرو بوده و روش‌های خطرناک زراعتی و سوء مدیریت اقتصادی نیز به این مشکلات افزوده است.
در سال‌های 1990 حدود 1 میلیون شهروند کره شمالی در اثر قحطی ناشی از سرازیر شدن سیلاب و سوء مدیریت فارم‌های زراعتی مشترک جانهایشان را از دست دادند. الحسین گفت که حتی پیشتر از وقوع خشکسالی کنونی، بیشتر از 70% شهروندان کره شمالی در فقر به سر می بردند و 25% کودکان در آن کشور دچار سوء تغذیه مزمنند. او از جامعه جهانی خواستار کمک‌های غذایی بیشتر و بدون قید و شرط برای کره شمالی شد.
To avert the extremely high risk of famine, the government must engage with its neighbors.
برای دفع کردن خطر بزرگ قحطی، حکومت کره شمالی باید با همسایگان خود و ادارات بشردوستانه کار کند. و در مقابل آنان باید از کره شمالی حمایت کنند. حق دسترسی به مواد غذایی، خدمات صحی و سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی به اندازه حق دسترسی و حقوق مدنی و سیاسی مهم می باشد.
اما اندری لنکوف، یک تاریخ نویس کره شمالی و استاد در پوهنتون کوکمن می گوید که پیونگیانگ طی سالهای اخیر به خاطر دریافت کمک های بین المللی در مورد تأثیرات سیلاب ها در آن کشور، گزافه‌گویی کرده است. او می گوید که به باور وی خشکسالی امسال سبب بروز شرایط مشابه با قحطی نخواهد شد. لنکوف می گوید که نظام زراعتی کره شمالی در دهه اخیر غیر متمرکز شده است. دهاقین در آن کشور اکنون می توانند 30% محصولاتشان را به خود نگه دارند و یا به فروش برسانند. او می افزاید که با افزایش تولیدات زراعتی، تولید حبوبات از 3 میلیون تن در جریان قحطی به بیش از 5 میلیون تن طی 2 سال اخیر بلند رفته است.
But if you look at what's actually happening in the North Korean agriculture,
اگر به وضعیت زراعت در کره شمالی نظر اندازید، البته نه گزارش های حکومت آن کشور، بلکه گزارش های ملل متحد، شما می‌بینید که وضعیت در آن کشور رشد مداوم داشته است.
لنکوف اضافه کرد که هرچند فقر و سوء تغذیه در کره شمالی فراگیر می باشد، اما گزارش ها در مورد قحطی و فاجعه طبیعی به خاطر دور زدن تعذیرات اقتصادی علیه آن کشور گزافه گویی می شوند. کره شمالی به خاطر ادامه برنامه انکشاف سلاح اتمی با تعذیرات اقتصادی ملل متحد روبرو است. از جانب دیگر، کره جنوبی پس از آن کمک‌های اقتصادیش را به کره شمالی توقف داد که یک کشتی جنگی کره جنوبی با 46 سرنشین آن مورد حمله قرار گرفت و همه سرنشینان آن جان باختند. سئول پیونگیانگ را مسئول این حمله می داند، اما کره شمالی هر گونه دخالت در آن را رد کرده است.
زمان ما پرس کیم یا کجا دیار من است؟ ز شهر عشق، ز شهر عشق دیوانگی شعار من است.
مقامات تونسی میگویند که حداقل 27 نفر با شمول شهروندان خارجی در نتیجه حمله داعش‌نظامی در نزدیکی هتل واقع در سواحل مدیترانه کشته شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجار مرگبار روز جمعه را در مسجد شیعیان در مرکز کویت به دوش گرفت که در آن حداقل 10 تن کشته شدند. هزاران نفر از اقشار مختلف ولایت دایکندی با رو اندازی مسلمات آن نیز مخالفتشان را با تقرار معصومه مرادی والی جدید آن ولایت ابراز کردند. نظامیان افغان ادعا میکنند که ولسوالی وانت وایگل نورستان را دوباره به تصرف خود را آوردند. بر اساس گزارش گروه ناظر منازعات، جنگجویان گروه دعوت اسلامی در جریان حمله بالای شرک کردنشین کوبانی حداقل 146 غیر نظامی را کشتند. فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه میگوید که یکی از مظنونین حمله دشت افغانی و انفجار در یک فابریکه گاز آن کشور دستگیر شده است. در نتیجه حمله تندوان الشباب بر پایگاه قوای حافظ صلح اتحادیه افریقا در شهر جنوبی لیگو در سومالیا احتمالاً ده‌ها سرباز قوای حافظ صلح کشته شدند و استر محکمه ایالات متحده روز جمعه حکم داد که همجنسگرایان حق دارند در هر یکی از ایالت‌های آمریکا ازدواج کنند.